سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای حسن با 14 سال هوشیاری از ایران می باشد. موضوع جلسه امشب تجربه شخصی. حسن آقا خیلی خوش آمدید، جلسه در اختیار شماست.
به نام خدا، من حسنم، یه الکلی هم. لازم میدونم خدا رو خیلی شکر بکنم ابتدای صحبتم، به خاطر اینکه من قرار بود بمیرم، قرار نبود الان اینجا باشم. اینو از ته قلبم میگم، من هیچ شکی ندارم اگر شماها رو پیدا نکرده بودم و این برنامه نیامده بود توی زندگی من، هیچ شکی ندارم که من مرده بودم، به خاطر اینکه برادر بزرگتر من با مدرک پی اچ دی، آدم تحصیل کرده بسیار باشعور، یک سال و نیم، دقیقا نزدیک یک سال و 8-9 ماه قبل از اینی که من شماها رو پیدا بکنم و بیام هوشیار بشم، پاک بشم، ایشون در اثر مصرف بیش از حد الکل و ماده مخدر توامان با هم جلوی چشم زن و بچهش تو خونه آوردوز کرد و رفت. من فکر کنم یکی از چیزایی که منو خیلی شوک کرد و با سالها مصرف منو کشون به دروازه‌های این بهشت برینی که فکر کنم همه ما تجربهش کردیم و در حال تجربهش هستیم، اون بود که اون شوکه کرد منو. من از زندگی خودم کوتاه بگم که بچه ها بدونن من از کجا اومدم و بگم امروز کجا هستم و امروز زندگیم چجوریه. من سن 11-12 سالگی، در حالی که یه نوجوانی بیشتر نبودم، اولین بار مصرف الکلم رو شروع کردم. هیچ تصوری هم من اصلا نداشتم که الکل چی هست، فقط دوست داشتم که بگم من بزرگ شدم، احساس قدرت بکنم و من رو تو جمع بزرگترها بپذیرن. الکل زدم، با اختلاف خیلی زیادی، نه اولین بار مصرف مواد رو هم فکر کنم با اختلاف خیلی کم شروع کردم. یعنی من تقریبا میشه بگی اصلا سنی نداشتم، یه دونه مو هنوز تو صورتم در نیامده بود. من احساس میکردم که خیلی آدم بدبختیم و از همه خودم رو ضعیفتر و حقیرتر میدونستم. اینا رو بعدا متوجه شدم تو برنامه که مشکل من این بود که من کمبود قدرت داشتم و میخواستم این قدرت رو از چیزای بیرونی دریافت بکنم. پدر من یک الکلی بود که من تا 7-8 سال قبل از اینکه ایشون به رحمت خدا برن، من هرگز مصرف الکل ایشون رو ندیده بودم. پدر من پارسال در سن 91 سالگی به رحمت خدا رفتن، ولی من هرگز مصرف الکل پدرم رو ندیده بودم، به خاطر اینکه او از اون دست الکلی هایی بود که وقتی فهمید پای جونش در میونه و پزشکا بهش گفته بودن اگه مصرف بکنی حتما میمیری، الکل رو گذاشت، آلرژی‌های دیگه‌ای داشت. میخوام بگم که بیماری در وجود پدر من بود و خب طبیعی بود که منم توی محیط بیمارگونه‌ای بزرگ شدم. از بچگی این احساس رو داشتم که فکر میکردم من یه مشکلی دارم و من تو پوست خودم نمیگنجیدم. بنابراین خیلی کوچیکتر از حتی این سن 12 سالگی، فکر کنم از 8-9 سالگی سیگار میدزدیدم و سیگارا رو میکشیدم چون میخواستم بزرگ بشم. اصلا هم هیچ تجربه در و درکی از اینکه این سیگار چی هست رو نداشتم. زیاده گویی نکنم، من 26-7 سال مصرف من طول کشید. من سال 86 اومدم توی برنامه. میگن ترس بده، ترس نقصه، ولی ترس به من کمک کرد که من مصرفم خیلی به اون چیزای خیلی متنوع کشیده نشه. نمیخوام اسمی از مواد بیارم یا اسمی از این بیارم که حتما باید تزریقی میشدم، فلان میشدم. من میترسیدم، آدم ترسوی بودم، برای همین مصرف من در یه حدی باقی مون، ولی زندگی من به اون شکلی که خیلی ها میگن کارتون خواب خونه میشی، من کارتون خواب خونه شدم. میدونید من خیلی زود ازدواج کردم، سال 70 در حالی که هنوز مصرف داشتم، 75 از شهر خودم مهاجرت کردم و اومدم به یک شهر دیگه‌ای که همسری هم که من گرفته بودم سال 70 مال همین شهر بود. بنابراین من مصرفم بعد از ازدواج دوباره زیادتر شد به دلیل اینکه من خیلی آدم لذت‌جویی بودم و دوست داشتم که توپ بشم، تانک بشم، نمیدونم بمب افکن بشم و هیچ وقت برای من کافی نبود. بنابراین من از سال 75 به بعد که اومدم، من کرمان زندگی میکنم، اومدم کرمان اینجا دو سگان سوز شدم. یعنی دیگه فقط الکل تنها توی زندگی من نبود، بلکه مواد به شکلهای مختلفی هم که اینجا مرسوم هست اومد بهش اضافه شد. کم کم زندگی من از حالت نرمال خارج شد. من اومده بودم که پیشرفت بکنم، اومده بودم کار بکنم، ولی دیگه هیچ اراده‌ای و هیچ توانی برای من باقی نمونده بود. یعنی اینکه من کاملا به یه آدم منزوی تبدیل شده بودم. حتی دیگه نمیتونستم، بزرگترین حسن این که من فکر میکردم داره این که من از پنج ابتدایی رفته بودم شبانه درس خونده بودم. اینو فراموش کردم بگم که من پدرم جزو آدمایی بود که اهل این نبود که بچه ها رو رسیدگی بکنه، پول بده، هزینه مالی بده. از پنج ابتدایی چه من چه چهار تا برادر و یه خواهر دیگه همه زندگیشون رو مجبور بودن خودشون تأمین بکنن. پدر من اهل این آدمایی نبود که بخواد هزینه بده. یعنی من از پنج ابتدایی چه دوره راهنمایی و چه دوره دبیرستان که اون زمان خونده میشد، من تمام این درس ها رو تا قبل از دانشگاه من شبانه خونده بودم و روزها به شغلای متعددی رو آورده بودم. علتش این بود که من نه امنیت مالی احساس میکردم دارم و نه امنیت عاطفی، چون پدر و مادرم هم دائما درگیری داشتن و من هرگز یادم نمیاد که مادر خدا بیامرز من هیچ وقت بدون کبودی، من هیچ وقت ایشون رو به یاد ندارم، به خاطر اینکه اینا خیلی درگیر بودن به واسطه بیماری پدرم که بعدها متوجه شدم شدیداً بیمار جنسی بود پدرم، خدا بیامرز. به هر حال خب من این احساس امنیت سعی کردم با کار به دست بیارم و بزرگترین حسن من اون زمان فکر میکردم اینی که کار میکنم، مصرف میکنم، قدرت دارم، دست منه. از الکل میرفتم روی مواد، از مواد میومدم روی الکل، دائما در حرکت بین الکل و مواد بودم و فکر میکردم من هیچ مشکلی ندارم، در حالی که روز به روز بیشتر فرو میرفتم تو منجلاب اعتیاد و الکلیسم. خب 10 سال آخر قبل از اینی که من بیام، یعنی از سال 76-75 به بعد، من دیگه تقریبا میشه گفتش که مصرف دائم روزانه و شبانه داشتم و دیگه کم کم حتی نمیتونستم درست برم سر کار. یعنی چیزی که به من احساس قدرت میداد پول بود، امنیت مالی بود، اون هم دیگه به خطر افتاده بود. امنیت عاطفی هم که رفته بودم خیلی زود ازدواج کرده بودم که این امنیت عاطفی و امنیت جنسی رو به دست بیارم، در حالی که اونها هم بیشتر از یه خواب خیالی برای من نبود. زندگی به این شکل پیش رفت برای من که دیگه حتی نمیتونستم برم سر کار، حتی نمیتونستم یه شب مثل یک آدم بخوابم. آرزو داشتم که شب بخوابم راحت سر به بالش بذارم و صبح پاشم مثل آدمای معمولی، نمیگم ساعت 5-6-7-8، ساعت 9-10 پاشم برم سر کار. دیگه نمیتونستم، یعنی دیگه اختیار همه چیز از دست من خارج شده. ترکای متعددی هم داشتم و جالب این بود که من سالها قبل از اینی که وارد حتی برنامه بشم، قبل از سال 86، 6-7 سال قبل از اون، انجمنها رو میشناختم، به خصوص انجمن NA رو که مال معتادای گمنام بود و یه تعدادی از بچه‌هایی که با من کار می‌کردن تو انجمن عضویت داشتن، هوشیار شده بودن، پاک شده بودن، ولی من هیچ اعتقادی نداشتم، بلکه اتفاقا مسخره‌شون هم می‌کردم. خب دیگه زندگی کاملا غیر قابل اداره شده بود، نمیتونستم مثل آدمای معمولی زندگی کنم. تولد یکی از همکارای من بود که ایشون 2 سال بود هوشیار شده بود و پاک شده بود، اتفاقی اومد تو محل کار من. من می‌دونستم اون برنامه‌ایه و از من دعوت کرد که برای شب تولدش برم به یک جلسه ای که مربوط به NA بود، انجمن معتاد گمنام. حالا با اون شکل خاص من رفتم اون جلسه رو و اون شب احساس کردم که اینا دارن از درد مشترک من صحبت میکنن. هیچ وقت من اون بغل شب اول رو فراموش نمی‌کنم. فوق‌العاده بود و جلسه اصلا یادم نیست چه صحبتایی شد، ولی میدونم که من در درونم آشوب بود و از درون و حتی بیرون اشک من در اومده بود که چرا اینا دارن دقیقا حرفایی رو میزنن که از دل منه، نکنه اینا دارن فیلم بازی میکنن. و چون من خب بیماری من این شکلی بود، من سوء استفاده میکردم، دزدی میکردم و هر جور که هر کاری که از دستم برمد انجام میدادم، در حالی که یه ظاهر بسیار بسیار مؤمن نمایی و مذهبی هم به خودم گرفته بودم، در حالی که هیچ کدوم این اعتقادات عمق نداشت. سوء استفاده میکردم، دزدی میکردم، هر کاری از دستم برمیومد تو صورت حساب و فاکتورهای مردم دست میبردم. اون شب احساس کردم که این چیزی رو که اینها دارن من میخوام، ولی چون نمیتونستم اعتماد بکنم، آدم ها رو به دو دسته تقسیم کردم اون شب توی جلسه. اینهایی که خیلی ژنده پوش و بدبخت و با لباسای چرکی و دمپای پاره اومدن به جلسه، یه تعداد هم آدم هایی بودن که خیلی خوشتیپ بودن، میتونستن بخندن، شاد بودن. من نه جز این دسته خودم رو میدونستم، نه جز اون دسته، ولی حرفهایشون اون شب توی اون جلسه منو جذب کرد، علارغم این که من جز هیچ کدوم نبودم و دنبال یه بهانه میگشتم که بگم نه اوکی اینا من کارتون خواب نیستم، من اینقدر بدبخت نیستم، من اینقدر فلان نیستم. ولی اون شب آمدم خونه و تصمیم گرفتم که اون شب رو یه گودبای پارتی برای خودم به اصطلاح را بندازم و یه داستانی ردیف کنم. و همون شب به من گفتن که فردا یه جای دیگه هم یه جلسه هست که صبح زود برگزار میشه. جلسه اون زمان فکر کنم ساعت 6 برگزار میشه. من اون شب رفتم مصرف کردم، ولی هیچ احساس نشگی یا مستی به من دست نداد، اصلا لذت نبردم، چون تو کله من فقط و فقط حرفایی بود که اونجا شنیده بودم، حرفایی که احساس میکردم من میخوام مثل اینا باشم، من میخوام بتونم آزاد رها باشم و بتونم بخندم. از فردا صبح بدونی که من کسی منو بیدار بکنه، منی که تا ساعت 10-11 میخوابیدم، تا 12 میخوابیدم و هر روز تو خونه جنگ به راه مینداختم، دعوا راه مینداختم که چرا من باید میرفتم، چرا من پا نشدم. یک ساعت قبل از جلسه فکر کنم از ساعت 4-4:30 انگار یه نفر منو بیدار کرد و به من گفت پاشو برو جلسه. اولین جلسه‌ام بود و شب عید بود، 19 اسفند سال 86. هیچ وقت اون روز رو یادم نمیره. از اون روز که من اون جلسه رو رفتم تا الان که 14 سال و 2 ماه داره از اون زمان میگذره، من هنوز دارم به اون جلسه میرم به طور منظم. چه اتفاقایی برای من افتاد؟ برمیگرده به این که خب من یکی دو ماه اول رو سعی کردم که بتونم با اونها همزاد پنداری کنم. دم بچه‌هایی که اون موقع اون جلسه رو میومدن خیلی گرم، من مدیون اونا هستم، هنوز با اونها ارتباط نزدیک دارم، میبینمشون و عشق رو اونجا اوایلم نمیتونستم باور بکنم که اینا دارن عشق میدن. فکر میکردم اینا قراره جیب منو بزنن، فکر میکردم میخوان از من سوء استفاده کنن، فکر میکردم من سازمان FBI یا CIA امریکا هستم، اینا اومدن از من جاسوسی کنن، از من از زندگی من سر در بیارن. هیچ کدوم اونا نبود. میدونید ترمینال نزدیک ما بود اون جلسه. جالب این بود که صبح منو میبردن و به من گوجه تخمرغم میدادن، پولم ازم نمیخواستن. نمیدونم، فکر کنم اون گوجه تخمرغه، فکر کنم اون صحبت ها، اون صحبت هایی که از دل میکردن و وقت میگذاشتن، تشویقم میکردن به اینکه بیا جلسه، همه اتفاق میفته، منو نگه داشت. خماره یه روز اول رو پس دادم. شب عید شد، فکر کنم یه هفته 10 روزی بود من به جلسه میرفتم، میخواستن جلسه رو نظافت بکنن، شب عید بود، گفتن کیا حاضرن جلسه رو تمیز بکنن. من 2 ساعت قبل از شروع اون جلسه با شیشه پاک کن، روزنامه، در حالی که هیچ کس نبود، تاریک تاریک بود، داشتم شیشه های اون جلسه رو پاک کردم. فقط یه دلیل داشت، من دیگه رو زانوهام اومده بودم، من دیگه خسته شده بودم و اون زندگی نکبتی رو دیگه نمیخواستم. و از ته دل به خدا میگفتم خدای کمک کن به من، من فقط بتونم پاک بشم، بتونم هوشیار بشم. جالب اینه من جزو اون دسته آدمایی بودم که هر روزم مشارکت میکردم، احساس روزم رو میگفتم و بچه ها خیلی هوای منو داشتن. من شیشه تمیز میکردم فقط به خاطر اینکه منو تو خودشون راه بدن، منو با خودشون ببرن بیرون، من باهاشون برم گوجه تخمر بخورم و بتونم بخندم لحظاتی رو و امیدوار باشم که یه روز دیگه به خیر میگذره. به خیر گذشت. میدونید به من عشق دادن، هیچ توقعی هم از من نداشتن، گوشاشون رو به من دادن و اجازه دادن من پرحرفی بکنم، پرچونگی بکنم و من گرفتم برنامه رو. من فهمیدم که اینجا یه خبری هست که من توی این سالهای 25-6 سال بویی هم ازش نبردم. خب اوایل برنامه من قدم یک و دو رو کار کرده بودم، رسیده بودم به قدم سه، وارد بدون که خودم متوجه بشم که دارم چی کار میکنم وارد ارتباط ناسالمی شدم، برای اولین بار بعد از 16 سال زندگی مشترک. من اصلا کاری به این کار نداشتم. من سرم بود مواد، سرم بود الکل، سرم بود کار. هر سال فکر کنم 20 تا 30 تا 2 تا دونه از این باکه‌هایی که یه زمانی مرسوم بود توش مرغ می‌ریختن، آب می‌ریختن و درش چفت می‌کردن، 200 تا یا 200 تا نمی‌دونم کیو یادشون هست، توی اینا من شراب می‌ریختم. هر سال کارم بود 20 تا 30 تا صندوق شراب می‌ریختم، 20 لیتر 20 لیتر عرق می‌گرفتم. من نمی‌دونم چرا دیگه وسوسه رفت، بچه‌ها دهنشون آب نیفته. میدونید من هر چی که تو خونه داشتم ریختم بیرون، هر چی که داشتم توی خونه ریختم بیرون، چون میخواستم هوشیار و تمیز باقی بمونم. اون ارتباطی که توی یکی دو سه ماه هوشیاری اتفاق افتاد خیلی دردآور بود، خیلی دردآور بود. اتفاقی که توی مواد و الکل برای من 24-5 سال طول کشید، توی اون ارتباط در 3-4 ماه بلایی به سر من آورد و زندگی من رو به شدتی آشفته کرد که از اون زمان تا الان که 14 سال میگذره من دیگه هرگز وارد هیچ رابطه ناسالمی نشدم. من اونجا فهمیدم که این برنامه یا باید خدا رو پیدا کنم یا باید برم بمیرم مثل برادرم که مرد. و من نمیخواستم بمیرم، من میخواستم زندگیم عوض شه. من دوتا دختر داشتم که یکشون 4 سالش بود و یکشون 13 سالش بود و عاشق اینا بودم، عاشق زندگی بودم. من محبت ندیده بودم، کسی بلد نبود به من برای من این کار رو بکنه و من میخواستم این کار رو برای اونا بکنم. و این اواخر دیگه خجالت میکشیدم از دیدن روی خانوادم. اون اتفاق مزید بر علت شد. از اون زمان بعد از اون اتفاق که اون ارتباط 3-4 ماه هم طول کشید، من متوجه شدم که این برنامه یه برنامه خدا محوره، یه برنامه که باید من هوشیار و تمیز باقی بمونم و باید خدا رو دعوت بکنم توی زندگی. خب دیگه هر چی به من گفتن توی این برنامه کسایی که از من جلوتر بودن و راهنمای من فقط و فقط سعی می‌کردم گوش بکنم و انجام بدم. زندگی من خیلی خیلی متحول شد. من از یه خانواده خیلی خیلی معمولی، پدر بی سواد کارگر، مادر بی سواد و کاملا عادی و کاملا در سطح، نمیتونم بگم صفر، یه آدم خیلی خیلی معمولی مثل کارگرهایی که الان دارن کار میکنن، کارمند یه جایی هستن. پدر منم زبانی بود. من شروع کردم تمرکزم رو گذاشتم روی مسائل مالی و کاری به دلیل اینکه من شدیداً احساس عدم امنیت مالی داشتم. میدونید این برنامه رو هر جوری نگاه بکنیم جواب میده. دنبال پول بری پول بهت میده، دنبال قدرت بری بهت میده، دنبال ثروت بری بهت میده، دنبال شهرت بری بهت. من به عنوان کسی که تمام اعتیادهای دیگر رو توی همین برنامه 12 قدمی تجربه کردم، تجربه کردم. نمیگم وضعم خوب شد، نمیگم آدم ثروتمندی شدم، ولی میتونم بگم که به اندازه نیازم خیلی بیشتر خدا به هم داد هرچی بیشتر خدمت کردم، هرچی بیشتر جلسه رفتم و هرچی بیشتر تلاش کردم که خدا رو تو زندگیم دعوت کنم، گشایش الهی توی زندگی من بیشتر شد. وقتی نگاه به زندگیم میکردم باور نمیکردم که این زندگی زندگی منه، فکر میکردم از خواب بیدار شدم. میدونید؟ در حالی که توی استانی زندگی میکردم که هیچ کس منو نمیشناخت، با رأی اکثریت تونستم پست بگیرم، تونستم شهرت پیدا بکنم، تونستم مقام پیدا بکنم و تونستم به ثروت برسم، به ثروتی که به اندازه نیازم. اما توی اونها هم من داشتم دنبال خدا میگشتم بدون اینکه متوجه بشم دارم چه میکنم. و حتی توی قدرت، برای به دست آوردن اون قدرتی که فکر میکردم اگر من آدم مهمی بشم، آدم قدرتمندی بشم، همه چی اوکیه، نبود. برای من نبود. قدرت، شهرت، ثروت و اولینش شهوت رو تجربه کردم و فهمیدم که دارم اشتباه میکنم. این برنامه، برنامه عشق و خدمت و اینکه باید اگر یک چیزی میتونم به دنیای اطرافم اضافه کنم، همونطوری که روزهای اول با اون گوجه تخمک سعی کردن منو نگه دارن. خدا رو هزاران بار شکر میکنم که این برنامه رو پیدا کردم و این تجربیات رو خیلی زود توی زندگی به دست آوردم. من تبدیل به یه عضو قابل قبول، مسئول و سازنده اجتماعی خودم شدم تو استانی که اصلا هیچ کس منو نمیشناخت. زندگیم خیلی عوض شد، بچه هم شروع کردن بزرگ شدن و من اگر بخوام بهبودیم رو با هوشیاریم رو به دو دوره تقسیم بکنم، باید بگم تا سال 97 و از 97 به بعد. خب بچه های من بزرگ شده بودن، دختر بزرگ من دیگه شده بود 24 ساله، دختر کوچیکم شده بود 16 ساله و اینا میخواستن مهاجرت کنن و با توجه به شرایطی که توی زندگی من به لطف خدا، به لطف خدا، به لطف خدا اتفاق افتاده بود، میدونستن که توانه این کار دارم که براشون انجام بدم. خب با مهاجرت بچه ها زندگی من یه تکون خیلی عجیب و غریبی خورد. یعنی اینکه به واسطه اون داستانی که تو سال 86 اتفاق افتاد و براتون گفتم، هرگز همسر سابق من نتونست قبول بکنه که چیزی به نام رابطه با جنس مخالف دیگه توی زندگی من نیست. من همه جو این رو میگم به خاطر اینکه به هر حال در ارتباطم با خیلی از بچه‌ها و میدونم که خب خیلی وقتا ما اعتیادای این گونه پیدا میکنیم بدون اینکه خودمون متوجه بشیم. یعنی دنبال کسب قدرت و احساس رضایت از زندگی سراغ خیلی چیزا میگیم، یکیش واقعا همینه. بنابراین متاسفانه اتفاقی که توی زندگی من افتاد، همسر من، همسر سابق من، مهربون، با وفا، زندگی کن و تمام سختی ها رو با من تجربه کرده بود، ولی متاسفانه دیگه نتونست توی زندگی من تحمل کنه. و بعد از اینکه من برگشتم، ایشون دیگه توی خونه من زندگی نمی کرد، رفته بود بیرون و در نهایت منجر به جدایی شد که اون جدایی ضربه خیلی بزرگی برای من بکنم. فکر کنم قطعا من 6 ماه دچار یه افسردگی خیلی خیلی شدید شدم. احساس کردم که من بعد از 11 سال توی این برنامه خدمت کردن و همین توجیهی که برای خودمون میرم و من خدمت کردم، من نمیدونم هر کاری از دستم برامد انجام دادم، من قدم کار کردم، من نمیدونم قدم انتقال دادم، همین صحبتایی که میکنیم، پس چرا زندگی من به اینجا رسید؟ خدا هدایای خودش رو وقتی که هوشیار تمیز زندگی بکنیم در بسته های عجیب و غریبی یه وقتی بماند. هر چیزی که به همسر سابق من تعلق میگرفت من دادم، به خاطر که میدونستم حقش، و نهایتا منجر به جدایی شد. ولی من دوره فوق‌العاده سختی رو طی کردم. توی این دوره بچه هایی که توی برنامه بودن و حالا تحت ایمان رهجو دوستای قدیمی، یک بار دیگه بعد از 11 سال من از مرگ حتمی نجات دادن. اگر بگم من به آستانه خودکشی رسیده بودم به خاطر اینکه فکر می‌کردم تمام زحمات یک ساله 11 ساله من توی یه لحظه دود شده و رفته هوا. همسرم ول کرده بود رفته بود، دو تا دخترهام منو بلک کرده بودن، یعنی هیچ ارتباطی دیگه نبود، شماره تلفنشو تغییر داده بودن و اصلا نمیخواستن با من صحبت کنن. من احساس کردم عذر میخوام، تبدیل به دستمال توالت شدم. خیلی سخت بود، ولی عشقی رو که بچه ها به من دادن توی اون شرایط سخت باید بگم فوق‌العاده بی نظیر بود و من گریه می کردم، زانو می زدم و می گفتم خدایا من نجات بده، خدایا به من کمک کن. و سالم زندگی کرده بودم، جبران خسارتامو خدا رو شکر انجام داده بودم، حداقل خیالم راحت بود که حسابم با خودم روشنه. و من تو اون 11 سال دیگه خیانت نکرده بودم، سالم زندگی کرده بودم، ولی متاسفانه ضربه عاطفی شدیدی اتفاق افتاده بود برای همسر سابق من و بچه‌هام. طبیعی بود که سمت مادر بودن، میگن شما هر کاری بکنید بچه‌ها به مادرشون هرگز خیانت نمی‌کنن هر چقدر هم پدری باشه. دوره خیلی سختی رو طی کردم، زیاد سرتون رو درد نیارم، بیام سراغ بعد از سال 97 که زندگی من دوباره یه بار شکفت، نو شد. یک خانم بسیار بسیار دوست داشتنی، مهربون، که من عاشق این دختر هستم، اومد توی زندگی من. از بچه‌هایی که توی AA داشت خدمت میکرد، عاشق این برنامه بود و داشت تمام تلاشش رو میکرد که اونم درست زندگی کنه. و زندگی من رنگ و بوی جدیدی گرفت. بعد از یک سال دختر کوچیکم من از بلک در آورد، با هم دیگه صحبت کردیم، پشت گوشی گریه کردیم و از راه دور عاشقانه این ارتباط مجددم برقرار شد. من تازه شدم، زندگی من شکل و رنگ و بوی جدیدی گرفت. فقط دلیلش رو یک چیز میدونم، من قدمها رو کار کرده بودم، داشتم توی زندگیم اجرا میکردم و خطایی مرتکب نمیشدم. از بیرون قضاوتها بسیار زیاد، کرمان محیط کوچیکیه، خیلی زود ما همدیگر رو میشناسیم، قضاوت ها آزارم میداد، نگاه ها آزارم میداد، متلک های بچه هایی که هوشیاری کافی نداشتن و میشنیدم این طرف اون طرف، من اذیت میکرد، ولی من داشتم سالم زندگی میکردم، داشتم درست زندگی میکردم و اجازه نمیدادم که نواقصم غلبه بکنه بر بهبودیم. من همیشه اینو گفتم، من یه حسن آقا که الان دارم صحبت میکنم، یه حسنی شیطون بلا هم توی من هست که دائما در کشمکش بین حسنی و حسن آقا، هر روز بدون استثنا سال هاست دعا میکنم، زانو میزنم، هر روز صبح روی زمین، روی زمین. برای من اینجوریه، خدایا من 24 ساعت دیگه از تو فرصت میخوام که به من کمک کنی من بتونم مثل یک انسان زندگی کنم و به من بگو چه کاری امروز باید انجام بدم. من از 2 سال هوشیاری به بعد هرگز، اینی که دارم میگم دارم صادقانه میگم، غیر از یکی یا دو مورد هرگز دیگه از خدا چیزی برای خودم نخواستم. بچه‌هایی که من از نزدیک میشناسن شاید الان تو جلسه باشن، من همیشه گفتم و میگم من هرگز چیزی از خدا نمیخوام، چون اگر از خدا بخوام دارم خواستم رو به خدا میگم. قدم 11 چی میگه؟ میگه من از راه دعا و مراقبه جوی آگاهی و خواست اراده او برای خودم هستم. خدا میخواست من یه چیزایی تجربه بکنم، شاید بتونم به کس دیگه کمک کنم و آماده ام هر لحظه در شبانه روز که کسی از من درخواست کمک بکنه من سراسیمه به کمک اون برم، چون به من کمک شد. خدا را خیلی شکر میکنم، خیلی شکر میکنم. احساساتم تغییر کرد، نوع نگاه هم به زندگی عوض شد، دیگه نه پول نه قدرت و نه شهرت، در حالی که به قدر نیاز از هر سه اونها دارم، ولی فقط دارم در جهت اراده خداوند ازش استفاده میکنم. دائما جویای این هستم که خدای تو برای من چی میخوای و چطور من میتونم به بچه های تو کمک کنم. جالب بدونی چیه؟ من دختر کوچیکم یه روز با من صحبت کرد، گفت بابا من همه، چون ابتدا هم باید اون 16 سالش بود، زیر سن قانونی بود، بعد میگفت یه خانومی بود، از یه خانومی تعریف کرد توی انگلیس و یه آقایی، که بعد متوجه شدم اونا دقیقا کاری رو که پدر و مادر باید برای این بچه انجام میدادن، در حالی که من نبودم و من داشتم به بچه های خدا اینجا کمک میکردم، دقیقا نقش پدر رو برای دختر من بازی کرد، کسی که توی جایی که درس میخوند بهش کمک کرده بود. دختر من تونست کتاب چاپ بکنه و الان تو آمازون، تو سایت آمازون اون کتاب قابل خریداریه. میدونید کی بهش کمک کرد؟ یه آدمی که من اصلا نمیشناسمش. میدونید کی روز که داشت کارای تحصیلیش انجام میداد و باید نمیدونم رسم و رسومات خاصی را داشتن، به جای مادر رفته بود و اونو بغل کرده بود و بهش هدیه داده بود، یه خانمی که من عکسشو دارم، اون عکس اون آقا رو هم دارم، اسمشونم میدونم ولی هرگز اینا رو از نزدیک ندیدم، ولی همیشه دارم برای اونا دعا میکنم. من عصری، همین امروز عصری یه جلسه دیگه ای بودم، یه دختر خانومی از ترکیه داشت صحبت میکرد، این که دارم میگم مال همین امروزه، و بعد داشت از این تعریف میکرد که من توی ترکیه به چه بلا و مصیبتی گرفتار شدم، چه شرایط سختی رو گذروندم، و بعد داشت از یه آقایی صحبت میکرد که گویا پدر این رو میشناخته و به کمکش میاد و به اون کمک میکنه. من اشکم در اومد، فقط به یه دلیل، به دلیلی که مطمئن بودم که کارهایی که پدر اون کرده برای دیگران، یکی هم پیدا شده که پدر اون رو میشناخته و برای اون انجام داده. من احساس میکنم دختر بزرگ من الان یه الکلیه، نمیدونم چرا این احساس رو دارم، ولی هیچ شکی ندارم که خدا باید به اون کمک کنه و حتما این کار رو انجام خواهد داد، ایمان دارم، به خاطر اینکه چیزایی که هرگز توی زندگی من امکان رخ دادنش بدون حضور خدا توی زندگی من امکان نداشت اتفاق افتاد. دلیلش فقط یک چیزه، من هیچ وقت دستای خدا رو از توی زندگیم کوتاه نکردم، همیشه بوده، همیشه هست. من گمش میکنم، من لازم داشتم عینک بدبینیم رو از روی چشمام بردارم بابا، یه عینک سبز به دنیای اطرافم نگاه کنم. اون عینک رو من عوض کردم، اون عینک بدبینی با همه رو به لطف خدا تو این برنامه عوض کردم و همه چیز برای من شروع به تغییر کردن اتفاق افتاد. من تو سه تا انجیوی مختلف، به دلیل اینکه مشکلات من خیلی زیاده، کسی که از سن 12 سالگی مصرف میکنه طبعا مشکلات زیادی داره، من تو سه تا انجیو رفتم، قدم کار کردم، سعی کردم هوشیاریمو به دست بیارم و الان شدیداً چسبیدم به ای ای. سال هاست، نزدیک 10 ساله توی ای ای هم، چون واقعا به من خیلی کمک کرده، شماها به من خیلی کمک کردید و دارم سعی میکنم که امیدوارم 24 ساعت آینده به خیر بگذره، به خاطر اینکه دوستای خیلی خوبی دارم. فضای مجازی کرونا علارغم تمام بدیایی که داشت یه ثمره خیلی خیلی بزرگی رو برای من داشت. من دوستایی پیدا کردم در اقصا نقاط دنیا، الان شما هر کشوری رو بگی من یه نفر رو توش میشناسم که به من از که زنگ بزنم میگه جانم از انجا. میدونین کرونا خیلی بد بود، پدر من رو ازم گرفت و ولی ما به ازای اون دوستای خیلی خوبی رو به من داد که وجود اونا توی زندگی خیلی خیلی به من کمک کرده. من مدیون حتی همون کرونا هستم. مشکلات و سختی ها توی زندگی همه ما اتفاق میفته. پاکی و هوشیاری تضمین کننده این نیست که اتفاقات بدی توی زندگی حسن و ماها نمیفته. میفته. ولی خدا رو شکر ابزار این برنامه، ابزار قدم ها، تراز، راهنما و خدمت تا زمانی که توی زندگی من باشه، من کنار شما در امنیت کاملم و از هیچ چیز نمیترسم. من فکر کنم که وقت من تموم شده. من 40 و خورده دقیقه صحبت کردم. خیلی ممنون از دوستایی که دارن خدمت میکنن توی تهران AA، از بچه ها، از ابراهیم، از همه کسایی که خدمتگزار گروه هستن و این فرصت رو دادن به من. من بسیار سپاسگزارم. ببخشید من پراکنده صحبت کردم. این زندگی من بود و من هر جایی برم همین حرف رو دوباره تکرار میکنم، به خاطر اینکه قصه من قصه تکراری منه. مرسی، همتون رو دوست دارم. شب خوبی و برای کسایی که اون برای دنیا هستن روز خوبی رو آرزو میکنم. مرسی. ممنون.